برخیز و مخور غم جهان گذرا، برخیز و مخور غم جهان گذرا، بنشین و دمی به شادمانی گذرا.
امیر شرکت.
دوستان سلام، میخواییم که کتاب نیروی حال رو با هم دیگه ورق بزنیم و با هم دیگه مطالب جذاب این کتاب رو با هم دیگه ریویو بکنیم. چیزی که باعث شد که وارد این کتاب بشیم و بخواییم کتاب رو بررسی بکنیم این که ما شاید بگیم ده ها استاد مختلف و کتاب های مختلف رو مطالعه میکنیم و راجبش فکر میکنیم. خیلی از اساتید دو دوره های مختلف راجب خیلی از مباحث صحبت میکنن و سوال هایی که باید بهش فکر بکنیم و ایجاد میکنن که چرا ما موفق نیستیم، چرا ثروتمند نیستیم، چرا حال خوبی نداریم و اتفاقات دیگه، ولی هیچ کدوم از اینها به صورت مشخص راهکاری به ما ارائه نکردن که آقا راهکار برای ادامه مسیر چیه و چطوری میتونیم به اون خوشی و اون لذت برسیم و اون دیتا ها و اون مشکلاتی که داریم رو حل بکنیم. پس تصمیم به این گرفتم که بیام و دوره معجزه نیروی حال رو مطرح بکنیم و فوکوسمونم روی کتاب نیروی حال آقای اکارت تولله است که بسیار کتاب خوبیه و بسیار کتاب تاثیرگذاریه که با همدیگه میخوایم شروع بکنیم. هر هفته یه قسمتی از این کتاب رو با همدیگه مطالعه میکنیم و با همدیگه یاد خواهیم گرفت. ایشون تو پیشگفتار کتاب میگن برای من گذشته اهمیتی ندارد و به ندرت درباره آن می اندیشم. با وجود این دوست دارم به طور خلاصه به تو بگویم چه شد که شدم یک آموزگار معنوی. این کتاب چگونه به دنیا آمد؟ من تا 30 سالگی در شرایط پر استراب زندگی می کردم، شرایطی که بسیاری را از فرد افسردگی به سوی خودکشی سوق می داد. اکنون وقتی درباره آن سالها حرف می زنم احساس می کنم درباره زمانی در گذشته های دور یا درباره زندگی یک آدم دیگر صحبت میکنم. یک شب بعد از 29 سال روز تولدم از خواب پریدم و احساس کردم به شدت هراسانم. پس از آن نیز با حالتی مشابه همون حالتی که از خواب پریده بودم، اما این بار حالتی داشتم کاملا متفاوت با دفعه های پیشین. بیشتر ترسیده بودم. سکوت شب، تر شبهوار اساسی اتاق، صدای قطاری که در اون دورها میگذشت، همه چیز چنان بیگانه با من بود، دشمن من و بی‌معنا به نظر می رسید که از دنیا بیزار شدم. بیش از هر چیز از وجود خودم بیزار بودم. به خودم گفتم چرا باید این زندگی پر از نکبت را تحمل کنم؟ چرا به این تلاش و تقلاهای بیهوده ادامه دهم؟ احساس می کردم دوست دارم فنا شوم، معدوم شوم، نباشم. این احساس قوی تر از احساس غریزی من برای ادامه حیات بود. مقام فقر و فنا آخرین وادی از 7 وادی عطار که وادی فقر و فناست. فنا در لغت به معنی درویشی و بیچیزی نداریه، ولی تو اصطلاح عرفانی متفاوته، به معنی نیازمندی و نیستی، محو شدن و فنای بنده در حقه. از نظر عطار این وادی سخن گفتن روا نیست، وادی فراموشی و گنگی و کری و بیهوشی است. یعنی هر چقدر که شما بتونید این وادی رو بخواید درک بکنید، باید اون چیزی که توی ذهنتون و توی مغزتونه رو فراموش کنید. وادی گنگی و کری است و بیهوشی. مولانا میگه که بی حس و بی گوش و بی فکرت شوید تا خطاب ارجعی را بشنوید. یعنی اگه میخواین خطاب ارجعی را بشنوید، باید که حس و گوش و فکرتون رو از دست بدید و فراموشش بکنید. برعکس بقیه مکاتبی که ممکنه به شما بگن که آقا فکر کن، بیا ذهنتو به کار بنداز، بیا فلان کار انجام بده، اینجا میگه که اگه بخوای برسی به اون خطاب ارجعی را بخوای بشنوی، باید به این مقام سکوت برسی. مقام سکوت مقام بسیار بزرگی که شما میتونید خدا را توش درک بکنید. تا نگردی بی خبر از جسم و جان، کی خبر یابی ز جانان یک زمان. تو ادامه جناب اکارت میگه این جمله مدام در ذهنم تنین مینداخت که دیگه حالم از خودم به هم میخوره. ناگهان فهمیدم که این جمله فکریست در سر من. آیا من تنها هستم؟ یا دو نفر هستم؟ اگر حالم از خودم به هم میخوره، پس باید دو نفر باشیم، من و خودم، که حال من از او به هم بخوره. فکر کردم شاید یکی از این دو نفر واقعیت دارد و اون یکی وهمی بیش نیست. دوستان اینجا یه نکته بسیار قشنگی رو اکارت میاد بیان میکنه که من حالم از خودم به هم میخوره. من حالم از خودم، پس من و خودم، پس اگه منم پس اون خوده کیه؟ پس احساس میکنم دو نفریم. بیشتر مکاتب این خیلی نکته خیلی مهمیه که اینجا باید اینو با همدیگه یک مرز رو مشخص بکنیم. پس من من که وقتی خدا نفخت و فرروحی و روحش در بدن من قرار داره، من نمیتونم از روح خدا که حالم به هم بخوره و ناراحت بشم، که پس اون چیزی که باعث میشه من ناراحتم بکنه و شاید عصبانی بشم، شاید حالم از خودم توی خیلی از داستانا به هم بخوره، اون منه نیست. اون منه چون روح الهیه، اون منه چون که وجود خداوند داخلشه، پر از پاکی و طهارته. پس اون داستان چیه؟ پس این منه با اون خوده فرق میکنه. اون خوده است که بعد از خیلی از اتفاقی که توی زندگی ما میفته، توی گذشتگانمون، آموزش هایی که بهمون دادن، باورها و اعتقادات و رفتارها و ارزش هامون، و اینها باعث شده که ما شاید حالمون به هم بخوره. از اون خودی که خودمون درست کردیم، خودمون، دستاز خودمون و گذشتگانمونه، نه اون من وجودی که ما داریم. حضرت مولانام توی این باب میفرماید که من نه منم، نه من منم. واقعا حضرت مولانا سخنانش رو باید مثل طلا باید بخونینش. میگه گفت برو تو شمس حق، هیچ مگو از آن و این، تا شودت گمان یقین، من نه منم، نه من منم. به پیر منم، جوان منم، تیر منم، کمان منم، همه چیز منم، دولت جاودان منم. من نه منم، نه من منم. دولت جاودانی که ما دنبالش میگردی، اون من است، اون منی است، نه اون خوده. اون من است که نفخت و فرروحیه خدا روحشو در بدن ما قرار داده. من نه منم، نه آن، نه من منم، نه اون منی که تو فکر میکنی. سرو منوست در چمن، روح منوست در بدن. به روح منوست در بدن، یه در بدن روح منه، اون منه منم، دنبال چی میگردی؟ نطق منوست در دهن، من نه منم، نه من منم. جناب اکارت در ادامه تعریف میکنه که از این درک و دریافت چنان شگفت زده شده بودم که ذهنم از کار افتاد. آگاه بودم اما دیگر از فکرها خبری نبود. فکر را تعطیل شده بود. احساس کردم به گردابی عظیم از انرژی کشیده میشوم. این کشش ابتدا آهسته بود اما ناگهان شتاب پیدا کرد. حراسی به جانم چنگ انداخته بود و من میلرزیدم. صدایی در فضای سینم پیچید: مقاومت نکن. احساس میکردم دارم به درون خلأی میفتم. احساس میکردم این خلأ در درون من است. این خلأ خیلی مهمه. حالا توی وادی عرفان بیشتر اساتید راجع به این خلأ بیشتر صحبت میکنن. نه در بیرون من. ناگهان احساس ترسم ریخت و گذاشتم تا به درون آن خلأ بیفتم. امیدوارم که هممون داخل این خلأ در درونتون بیفتید. بعد از آن رو دیگر به یاد نمی آورم. پرندهی که لبی پنجه نشسته بود و می خوان از خواب بیدارم کرد. بیش از آن چنین صدایی رو نشیده بودم. چشمهایم هنوز بسته بود. تصویر یک الماس در خاطرم نقش بسته بود. گفتم آری، اگر الماس می توانست آواز بخواند، صدای او شبیه همین صدایی می شد که اکنون می شنوم. چشمهایم را باز کردم. دوستان اینجا الماس که داره مطرح می کنه نمادی از همون قده پینه آله، یا بهش میگن قده کاجی یا قده سنوبری، که به چشم سومم میگن، به چشم سوم مطمئنا شنیدین، که از چاکرای بدنه که پشت پیشونی، بین دو تا ابرو پشت پیشونی در حقیقت قرار گرفته، شکل الماس هم هست، یه چیز فیزیکیه. ولی خب وقتی شما این چشم سومتون فعال باشه، خیلی از اتفاقات و خیلی از چیزهای دانش ها رو میتونین درک بکنین، مثل یه چش اضافه تر دارید و خیلی از واقعیت ها رو میتونین درک بکنین و حس بکنین. حالا خیلی از شاید صاحبان قدرت دوست نداشتن که این چشم سوم تو خیلی از جوامع فعال بشه. بحث اصلا متافیزیکی نیست، بحث بسیار بحث فیزیکی اتفاقا، چون نمیخواستن واقعیت ها رو بدونن. یه گوسفند که داره چرا میکنه میدونستن، که میدونست چوپونش چه برنامه براش داره و قراره که چند ماه آینده چه اتفاقی براش بیفته، به همین راحتی شاید مشغول به خوردن چمن نمیشد. یکی از چیزایی که چشم سوم رو کور میکنه فلورایده، که توی اکثر خمیردندون وجود داره و سعی کنین که استفاده نکنین و حساس باشین روی نکته که قده پینالتون و همون چشم سومتون فعال باشه، و مطمئنا توی مسیر آگاهی خیلی بهتون کمک خواهد کرد، که اینجا ما اکارت داره به این نکته اشاره میکنه. نخستین پرتوهای خورشید صبحگاهی از لای پرده های اتاق به درون میتابید. بدون هیچ فکری احساس کردم نور باید چیزی بیشتر از آنی باشد که ما احساس میکنیم. نور دوستان چیه؟ نور خورشید، تشعشع آفتاب، نور الله و نور السماوات و الارض، خداوند نور آسمان ها و زمینه. هر چیزی که میخواییم بگیرید، یعنی میخواییم وارد جهان نو بشین و به جهان بالاتر و بعدهای بالاتر حرکت بکنیم، بعد این دستاسای نور بیشتر روش تمرکز بکنیم و به آگاهی بیشتری برسید. همه چیز در نوره، خداوند در نوره. حتی مولانا میگه که شما میتونید نور رو بخورید، حتی شما میتونید با خوردن نور مراحل بزرگتر و ابعاد بالاتر رو درک بکنید، چون غذای روحتون فقط نوره. مولانا میفرماید نیست غیر از نور آدم را خورش، که غیر از نور دیگه هیچ خورش بر آدم ها نیست، از جزانجان نیابد پرورش. زین خورش ها اندک اندک باز بر، از این خورش ها یواش یواش باید جدا بشی، زین غذای خر بود نه آن هور. یه هور این غذا را نمیخوری، این غذا مال خره. تا غذای عصر را قابل شوی، لقمه های نور را به به، لقمه های نور را آکل شوی. تا غذای عصر رو قابل بشی، یعنی باید به اون درجه برسی که بتونی قابل خوردن اون غذاهای نور بشی، میتونی لقمه های نور را میتونی دیگه بخوری. البته میدانستم که حادثه ژرف و شگفت در من اتفاق افتاده است، اما نمیدانستم این حادثه را بفهمم. چند سال بعد بود که با خواندن متون معنوی و گفتگو با استادان معنویت فهمیدم آنچه که منتهای آرزوی همگان است در من اتفاق افتاده است. فهمیدم که فشار شدید رنج آن شب باید آگاهی مرا از دامی رهانده باشد. دام بازی ذهن. بازی ذهن این است که تو خود را با ترس ها و غم های خود یکی بدانی. این رهایی چنان کامل بود که بیدرنگ خود دروغین و رنجون من فرو ریخت، گویی بادباتکی را ناگهان خالی کرده باشی. آنچه باقی مانده بود ماهیت حقیقی من بود، ماهیت همیشه حاضر من هستم. آگاهی ناب و رهایی از صورتها. همچنین آموختم که با حفظ آگاهی خود به قلمروی بی زمان و نامیرای درون بروم، قلمرویی که قبلا آن را به شکل خلأ احساس کرده بودم، در چنان حالتی از لطف و لطافت و قداست غرق شده بودم که حتی تجربه های معنوی گذشتم در برابر آن رنگ باخته بود. دام اصلی که ما توش گیر می افتیم دام ذهنه، این بازی ذهنه که هر سری برای ما ایجاد میشه و ترس ها و نفرت ها و ناراحتی ها و چی خوبه چی بده، اینا همش ماتریکس ماست که برای ما ایجاد میکنه که ازش داخلش بمونیم. اون منه نیست، اون خود ماست. خودیه که خودمون برای خودم درست میکنیم که به چه صورتی باشه. اگه بتونیم ازش رها بشیم، اون من هستی رو میتونیم توش حس بکنیم. هر لحظه که میکوشم در کار کنم تدبیر، رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر. هر موقع که میخوام تدبیر کنم و هر چیزی میخوام با ذهنم بخوام تدبیر بکنم، رنج از پی رنج آید زنجیر پی زنجیر، رنجهای بیشتر و بیشتر میشه. زیباترین تجربه ها نیز میآیند و میروند. بنیادی‌ترین تجربه من همون تجربه آرامش ژرف بود که از آن زمان تا کنون هرگز مرا ترک نکرده است. تجربه که گاهی چنان قوی و آشکار است که دیگران نیز می توانند احساسش کنند. گاهی نیز این تجربه جایی در پس زمینه وجود من است و همچنین نغمه ای از دور دست ها به گوش می رسد. گاهی بعضی ها پیش من می آیند و می گویند ما تجربه ای را می خواهیم که تو به آن رسیده ای. می توانی آن را به ما منتقل کنی؟ می توانی راه رسیدن به این تجربه را به ما نشان بدهی؟ من به آنها می گویم شما چیزی را از من می خواهی که خود دارید. مشکل فقط این است که شما نمی توانید آن را در خود احساس کنید، زیرا ذهن شما هیاهو می کند و نمی گذارد صدای آن به شما برسد. این ذهن ما وقتی هیاهو می کنه نمی ذاره که خدا در درون ما تجلی پیدا بکنه. خدا هر سری به ما زنگ می زنه ولی ما تلفنمون اشغاله. فقط کاری که میکنیم باید قطع بکنیم، ساکت بشیم، سکوت بکنیم که خدا متجلی بشه و تجلی بکنه. ذهن ما زندان است، ما در آن زندانی. قفل آن را بشکن، در آن را بگشای و برون آی از آن دخمه ظلمانی. اگه میخوایم از این دخمه ظلمانی بیایم بیرون، باید این قفل رو بشکنیم و از این زندانی که ذهن برامون ایجاد کرده خارج بشیم. این کتاب اساره آموزه های من رو در بر دارد. البته من نیکوشم آموزه هایم را حتی المقدور در ظرف کلمات بریزم و با افراد و گروه های کوچک و سالکان راه معنا در میان بگذارم. این تلاش من در 10 سال گذشته بوده است. میدانم که کلمات گنجایش همه چیز را ندارد. میخواهم با همه وجودم تشکر کنم از همه آنهایی که شجاعت داشتن و خواستن که تحول درون خیش را تجربه کنم. آنهایی که پرسش های جدی درافکندند و آماده شنیدن پاسخ هایم بودند. اگر این آدم های دوست داشتنی نبودند، این کتاب به زیور طبع آراسته نمیشد. این آدم ها اقلیتی هستند رو به روش که طلایه‌دار معنویت عصر ما خواهند شد. اینها به جایی میرسند که میتوانند پوسته الگوهای ذهنی جمعی موروثی را بشکنند و بیرون بیایند. الگوهایی که سالهای سال از بشریت را اسیر رنجهای بسیار کرده است. اینجا از ناخودآگاه جمعی صحبت میکنه. ناخودآگاه جمعی یا میشه گفتش که یونگ مطرح کرد که به اون آرکیتایپ یا کهن الگوها مطرح میشه. حتی توی کلام عطار و مولانا به عنوان ملکوتی یا ابر آگاهی انسان مطرح میشه که اگه ما بخوایم به اون تغییر ژرف برسیم، به اون تغییر اساسی برسیم، باید روی ناخودآگاه جمعی بتونیم تأثیر بذاریم. هرچند آدم های آگاه بیشتر بشن میتونن روی ناخودآگاه جمعی تأثیر بذاریم یا روح جمعی تأثیر بذارن. روح جمعی شما میتونید حسش بکنید. توی شهر برید، مثلا شهر اصفهان یه روح جمعی داره، یه سری اعتقاداتی دارن، ارزش‌هایی دارن، باورهایی دارن. توی تهران یه جور دیگه رفتار میکنن. توی یزد یه جور دیگه. شمال کشور میرید، حتی کشور ایران رو نگاه بکنید، بعد مثلا با شرق آسیا مقایسه بکنید، با اروپا مقایسه بکنید، با یه کشور آفریقایی مقایسه بکنید، ببینید کسی که اونجا متولد میشه یه سری الگوهای ذهنی جمعی رو بهش ارث میرسن که طبق همون رفتار میکنه. حالا هر چقدر که شما بتونید اون الگوهایی که مردم اون کشور رو و اون ارزش‌ها و باورهایی که بعضیش مخربه و اسیر کرده و باعث رنج بشریت شده رو بتونید روش تأثیر بذارید و آدمای آگاه بعد بتونن اینا آگاهیشون رو متسری بکنن و بتونن تأثیر بزنن روی ناخودآگاه جمعی، مطمئنن اون منطقه، اون کشور، اون محله حال خیلی بهتری خواهد داشت و آدم ها خیلی بازتر و قشنگتر و قدرت درونی خیلی بهتری خواهند داشت و الوهیت رو درک خواهند کرد. من اطمینان دارم این کتاب به دست تمامی کسانی خواهد رسید که خواهان دگرگونی بنیادی درون خیشند. همچنین امیدوارم که این کتاب به دست کسانی نیز برسد که محتوای آن را در خور توجه می دانند. گرچه آماده نباشند که محتوای این کتاب را زندگی یا تمرین کنند، این امکان وجود دارد که بودهای بذری که در حین خواندن این کتاب کاشته شده است تبدیل به دانه های روشنی شود و ناگهان بشکفد، ببالد و درختی غرق در شکوفه شود. این استعداد در ذات همه آدمیان است. این کتاب در پاسخ به پرسش های کسانی فراهم آمده است که در سمینارها، کلاس‌ها، مراقبه‌ها و نیز نشست‌های خصوصی مشاوره شرکت کردند. بنابراین من شکل و شمایل پرسش و پاسخی محتوای این جلسه را حفظ کردم و این جلسه را من بیش از مخاطبینم آموختم. ممکن است در ابتدای کتاب معنای بعضی از واژه‌ها مانند هستی یا حضور برایت کاملا روشن نباشد. به خواندن ادامه بده. در حین خواندن کتاب ممکن است پرسش‌هایی با مخالفت‌هایی در ذهن تو ایجاد شود. به احتمال زیاد در قسمت‌های بعدی کتاب با عمیق‌تر شدن در خیش پاسخ این پرسش‌ها را خواهی گرفت. این کتاب را فقط با ذهن خیش نخوان. در خواندن این کتاب واکنش‌های احساسی و درک باطنی تو نیز اهمیت دارد. من قادر نیستم حقیقتی معنوی را به تو بگویم مگر آنکه تو پیشاپیش آن را در اعماق وجود خود دانسته باشی. تنها کاری که از دست من برمی‌آید آن است که به یاد تو بیاورم آنچرا که فراموش کرده ای. آنگاه در یکایک سلول‌های بدن تو دانشی زنده و تازه و با تراوت فعال رها خواهد شد. ذهن دوست دارد مدام طبقه بندی و مقایسه کنه، اما اگر اصطلاحات این کتاب را با اصطلاحات کتابی که تا کنون خونده ای مقایسه نکنی، بی تردید از خواندن این کتاب نتیجه بهتری آیدت خواهد شد. در غیر این صورت گیج خواهی شد. من واژه ذهن، شادمانی و آگاهی را برای معناهایی به کار میبرم که ممکن است دیگران آنها را برای این معناها به کار نبرده باشند. وابسته واژه ها نشو. واژه ها نردبانند. وقتی به بام برابر آمدی نردبان را رها کن. گاهی به بودا و مسیح اشاره می کنم، اما قصد مقایسه ندارم. فقط می خواهم این نکته را گوشزد کنم که حقیقت معنوی یکیست، گرچه در صورتها و بیانهای گوناگون عرض شود. وقتی از ادیان یا آموزه های باستانی نقل قول می کنم، هدفم آشکار کردن معنای ژرف نهفته در آنهاست تا بتوانم از نیروی دگرگون کننده آنها بهره ببرم، به ویژه برای کسانی که پیرو این ادیان و آموزه ها هستند. من به این افراد می گویم لازم است در جای دیگر به دنبال حقیقت بگردید. بگذارید نشانتان دهم که چگونه به ژرفای چیزی بروید که در شماست. کوشیدم تا از اصطلاحاتی بی‌طرف استفاده کنم تا مخاطبان بیشتری داشته باشم. این کتاب را میتوان بیان تازه آموزه های معنوی بی زمان تلقی کرد، همان آموزه هایی که در ادیان آسمانی آمده است. این آموزه ها را از منابع بیرونی نگرفتم، این آموزه ها را از منبع درون خیش گرفتم. بنابراین این آموزه ها نظریه پردازی یا فلسفه بافی نیست. من از تجربه درونی خیش سخن میگویم. اگر گاهی با تحکم سخن میگویم، برای آن است که از لایه های ضخیم ذهنی تو عبور کنم و به جایی در وجود تو برسم که تو پیشا پیش در آنجا میدانی، همون چیزی را که من میدانم، جایی که حقیقت به محض شنیده شدن تجربه می شود. در همون جاست که وجد و زندگی متعالی را احساس می کنی، درست زمانی که صدایی در درون تو تنین می افکند که آری، من می دانم که این حقیقت است. حافظ قشنگ این مطلبی که آقای اکارت گفته رو توی یک بیت خلاصه کرده. میگه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. یکی تو بتونی که این لایه های زخیم ذهنتو که به عنوان حجاب برای تو قرار گرفته، حجاب در حقیقت اینجا همون ذهن ماست، اگه بتونیم این رو حجاب رو برداریم، اون موقع است که میتونیم این حائل رو بین عاشق و معشوق برداشته بشه و اون لذت حضور رو درک بکنیم. ممنون از این که همراهی کردید. در پناه نور باشید. خدا نگهدار.
در طبع جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی، از دگران خیام اگر زباد مستی خوش باش، خیام اگر زباد مستی خوش باش، با لال رخی اگر نشستی خوش باش، یار جان. پایان همه عمر جهان نیستی است، پندار که نیستی.